هچه
فقط مانده قید بخوره. خب بعد دوتاش ممکنه دیگه، من از عدله باید، اگه مختار ما رو میگی از عدله باید بفهمم، معلوم نیه. من بعد این موضوع رو میرم نگاه میکنم، میرم این تقیید فقط برای استیفاء ملاکه. یعنی شما اگر میخواید ملاک نماز رو به دست بیاری، باید نماز همراه با طهارت از حدث باشه، ولی ملاک استیفا نمیشه، اما هیئت و وجوب هست. اما یه جای دیگه میرم مثلا توی قضیه روزه ضرری نگاه میکنم، یا تو استطاعت برای حج که نگاه میکنم، یا مثلا از اول ملاک صیغه. بنابراین کلیتا نمیشه بعد گفت قیود به هیئت بخورن ماده زیغ میشه، کلیتا نمیشه گفت هیچ وقت ماده زیغ نمیشه. باید تو هر موردی اون مفاد دلیل حاکم رو دید، تو خود اون موردم متفاهم و عرفی رو اول دید، بعد بریم دلیل حاکم رو ببینیم، دیم حالا این دلیل حاکم چقدر در اون متفاهم و عرفی بگو تصرفی داره. در مورد عرفی که متعارف تزاهمه و تزاهم یک قالب عرفی است، تأسیس شارع نیست، متفاهم و عرفی متعارف در ظرف تزاهم امتثالی اینه که مولا از الزام دست کشیده ولی از اون خوب بودن و بد بودن دست نکشیده. حالا وقتی دلیل میاد، اگر دلیل حاکمی اومد بیش از این دلالت کرد، خب من عکس میکنم، اگر دلالت نکرد میگم اون ماده اطلاق داره، اطلاقش از به نرفته. لذا گفتم دیگه روزه ضرری روزه حرجی، برعکس میگم ضرری میگه باطله، مختار رو میگم حرجی رو میگم صحیحه. حالا تو ضرری ماده از زیغ شد، تو حرجی ماده زیغ نشد. بله دیگه، اگر دلیلی که میان اتصاف رو من بفهمونید، ملاک رو زیغ کنه، اقتضا که زیغ بشه که تا آخر همه زیغه، یعنی انشاء هم بعد زیغ میشه، فعلیت هم زیغ میشه، تنجل هم زیغ میشه، هم قید ماده میشه هم قید حیوان. اما خب من باید از لسان و دلیل بفهمم، اگر نفهمم متعارف رو میگیرم و متعارف در تزاهم یک طرفه بداخت. اونجا هم بپذیرید ما چون غالب خطابات قانونیه هستیم، نه نداره این جداست. بله حالا فردا انشالله امروز تمامش میکنم، فردا که جمع‌بندی‌ها رو بگم، سوال‌ها رو بگم که بعد اتخاذ مبنا کرده باشید بریم تک میکنید، اونجا خودتون متوجه بشید ما از چند راه میریم. یه راه همون تا مقامیه، یه راه قضیه چیز آخر طولیت، یه راه هم تش بعض خطابات قانونی است که حتی ما امر فعلی هم باز داریم، چون قالب خطابات قانونی هستیم امر فعلی هم داریم. حتی چند تا راه میریم که خروج اینا تصحیح اون عبادت میشه در فرض زید. حالا فردا که سالا رو میگم روشن میشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم، صلوات بفرستید. بحث ثمره زید به پایان رسید. ما فقط مدعیات رو میگم چون خیلی میشه اگه میگم نباشه، ما اومدیم ثمره ای رو که مشهور تقریبا شاید همه مخالف نهیدیم تا زمان کرکی میگفتن بیان کردیم، بعد مدعای کرکی مرحوم محقق کرکی هم از جامع المقاصد بیان شد، بعد حرف شیخ بهایی رو گفتیم، بعد برگشتیم دفاع آخوند خراسانی از همون شیوه قدما رو تبیین کردیم، بعد کلام میرزای نائینی رو گفتیم، بعد کلام مرحوم امام خمینی رو بیان کردیم، بعد کلام آقای خویی رو بیان کردیم، آخر سر هم رسیدیم به شهید صدر که این هم انشاءالله امروز که بگیم تمام بشه، ایمانش رو گفتم تمام بشه دیگه، بحث تمام میشه و فردا فقط جمع‌بندی میگن اون پرسش هایی که بعد راجبش الذی احکم داشته باشید رو فردا عرض خواهم کرد. شهید صدر خب حرفای متعددی داشت. آخرین قسم درف شهید صدر که شروع کردیم کلام هم تمامش کنیم این بود که ایشون سه تا اشکال داشت با آقای خویی. تو این قسمت بعد آقای خویی سه تا اشکال داشت. اشکال اولش این بود که مای شهید صدر میتوانی با این قضیه مطابقی التزامی مسئله را حل کنی و بگیم این مبتنی بر اونه و مطابقی مثلا رفته التزامی مانده یا نمانده، ولی شما نمیتونید بگید. چرا؟ به خاطر اینکه شما یا آقای خویی قدرت را شرط بگید تنجز میدونی. وقتی قدرت و شرط تنجز رسید حتی اون هیئت یا مدلول مطابقی هم نرفته در ظرف تضاد. کسی مدلول مطابقی یا هیئت زیغ شده که قدرت و شرط فعلیت بدونه که بگه وقتی تضاد اومد قدرت در مقام امتثال رفت، فعلیت رفت، امر فعلی رفت، هیئت زیغ شد. حالا آیا ماده به اطلاقش باقی هست یا باقی نیست؟ اما کسی که قدرت را شرط تنجز دانسته برای او در ظرف تزاحم و عدم قدرت حتی فعلیت هم بگید نرفته که بعد بخواد بلاک مثلا چی بشه. روشنه؟ لذا اصلا برای مرحوم چی بود اسمش؟ آقای خویی این اصلا نمیشه. آقای خویی نمیشه. راجع به این فرمایش ایشون ما سه تا نقد داشتیم. نقد اول این بود که درست شما شاگرد آقای خویی بودید، درسته، و از شاگردان ممتاز آقای خویی هم بودید، ولی این چیزی که شما میگید و مقرر آقای خویی هم گفته با گزارشی که بقیه شاگردان، یعنی تعداد دیگری از شاگردان برجسته آقای خویی میگن، نمیسازه. شما میگی آقای خویی قدرت شرط تنجز میدونه، مقررم همین رو نوشته، تغییرات هم پیدا کنی همین رو میده، ولی حداقل چهار نفر دیگه از شاهد آقای خویی هستن مثل عاشق جواد تبریزی، آقای وحید خراسانی، آس محمد روحانی و آقای سیستانی. اینا میگن آقای خویی قدرت شرط فعلیت میدونسته. پس اولا گزارش شما با گزارش دیگرانی که تو همون درس آقای خویی بودن هماهنگ نیست. ثانیاً ظاهراً شما اشتباه میگی، اونا درست میگن. اصلا نمیشه آقای خویی قدرت شرط تنجز بدونه. دیروز عرض کردم کسی که انحلالیه نمیتونه قدرت شرط تنجز بدونه الا ولو باید در فعلیت بدونه. کما اینکه کسی که خطابات قانونیه یه نمیتونه قدرت و دخیل در بگید فعلیت بدونه. و آقای خویی انحلالیه چون خطابات قانونیه رو قبل از امام آشمان حسین هم گفته بوده و انحلال هم قبل از اینا نایینی گفته بوده و آقای خویی میاد خطابات قانونیه رو رد میکنه، انحلالیه. انحلال نمیشه قدرت شرط فعلیت شرط تنجز بدونه. چرا؟ ببینید درسته که انحلال تفسیرهای مختلفی شده و درسته خطابات قانونیه هم تفسیرهای متفاوتی شده، ولی یه چیزی تو همه اینا مشترکه و اون اینه که درسته که هم طرفدارای انحلال هم خطابات قانونیه متعلق تکلیف را طبیعت میگیرن نفر، ولی در موضوع تکلیف و مکلف خطابات قانونیه میاد طبیعی مکلف را موضوع قرار میده، ولی انحلالی بیاد هر فردی از افراد مکلف را براش یه جعل قائل میشه. وقتی برای هر فردی از افراد مکلف جعل قائل شد، اگر همونطور که مرحوم امام خمینی هم میگفت یادتون باشه، اگر تمام افراد اون طبیعتی که این فرد میخواد انجام بده مبتلا به مزاحم اهم بشن، جعل این طبیعت در حق این فرد لغو میشه و لذا تکلیف برای چنین فردی نمیتونه فعلیت داشته باشه طبق انحلال. البته طبق همه تفسیرهای انحلال مکلف، هر فردی از مکلف جعل جدا برمیداره. یعنی مولا درسته یه بار میگه عقب الصلات، یه بار مشتشو باز میکنه، ولی برای هر مکلفی یه جعلی به طریق یه نخودی انداخته با یه بار گفتن. اگر اون مکلف مکلفی باشه که تمام افراد طبیعی معمول به او مبتلا به مزاحم اهم باشه، جعل تکلیف برای او لغو. بله اگر مکلف مکلفی باشه که طبیعی معمول به برای او موسع باشه، بخشی از او مزاحم داشته باشه، بخشیش نداشته باشه، به گونه ای که قدرت بر صرف الوجود طبیعی داشته باشه، حالا چه در موسع به افراد طولیه چه موسع به افراد عرضیه، اونجا جعل لغو نخواهد. بنابراین کسی که انحلالی فکر میکنه نمیتونه قدرت رو بره تو تمجز، چون در ظرف تضاهم با تمام افراد اهم اینجا جعل و فعلیت برای چنین کسی بگید لغو خواهد. اما در خطابات قانونیه این قصه نیست، چون در خطابات قانونیه مکلف اون فرد نیست، طبیعی مکلفه. که یک مکلف هم قدرت داشته باشه کافیست تا شارع جعل را انجام بده. وقتی اینطوری شد نمیشود خطابات قانونیه بیاد قدرت رو بره تو فعلیت. نهایت اینه که این فرد چون نماز آیاتش کلن مبتلا به مزاحم اهم بود، عاجز بود، معذور، از محل ابتلاش خارج بود، معذوره. اما فعلیت تکلیف خواهد بود، چون دیگه لغو نمیشه، چون خطابات قانونیه هیئت را و فعلیت رو روی فرد نمیبره، روی طبیعی مکلف بود. همونطور که در معمول و به جفتشون رو طبیعت میبرن، خطابات قانونی توی جعلم رو طبیعی مکلف میبرن. این بیان رو مرحوم امام خمینی هم داشت ایاتون باشه و همون درسته، خصوص فردی نه طبیعی، در جعل یا در متعلق کدوم بگیم؟ در متعلق خصوص فردی نیستن، در نزد کل متعلق طبیعیه صرف نظر از کل مرحوم. و این کاری به انحلال قانونی هم نداره. موضوع رو بگی، در موضوع فرد مخصوص فردی داره، یعنی همونی که قرار اطاعت و اسیان کنه ثواب رو بگید اقابده بشه. لذا اگه بحث کردم میبینید آیه تبریزی و همتی آیه شهیدی هم که شما درسش میدید، وقتی میخوام رو انحلال و خدمات قانونی بحث کنم، بعد میخوام تو مقام اثبات و روایات خطابات قانونی رو ترجیح بدید، انحلال رو ترجیح بدن، بیان روایات رو مطرح میکنن در مورد اطاعت و عصیان و نتیجه میگیرن که برای هر اطاعت و عصیانی اونا میگن یه جعلی انجام شده، هر اطاعت و عصیانی یه جعل داره، یه اطاعت و معصیت جدا داره، اینا اینطوری میگن. بنابراین وقتی اینطوری گفتن و این حرف مرحوم امام تو تنقیح الاصول یادتون باشه میزن و درسته، لذا این اشکال اول به نظرم وارد نیست. و بعد اینا بگم نقد سفه ما میبود، شهید صد میگه آقای خویی فعلیت و معنا کرده جعل و شیفی عهده، ولی گفته جعل و شیفی عهده پس قدرت و شرط تمجز گرفته. ببینید بله آقای خویی رو میگه این جمله رو، هم انحلالی ها میگن هم خطابات قانونی ها میگن در مقابل آخوند هم میگن. آخوند انشاء رو اراده معنا میکنه، فعلیت رو هم به اراده و بعث و زجر معنا میکنه آخوند. بعد اینا حالا به دلایلی که مسلک آخوند رو که به اراده و بعث و زجر قبول ندارن، میگن فعلیت جعل شیء علی عهده مکلف است، تو انشاء جعل هست ولی به عهده نمیاد. مثلا الان احکام انشاء شدن ولی فعلیتشون مال بعد ظهور حضرت حجت، جمع شدن اما بر عهده ما نیستن. در فعلیت جعل و شیء علی عهده هست یا فی عهده المکلف هست. این رو البته آیه خویی میگه، امام هم میگه، عاشق جواد تبریزی هم میگه، مرحوم آقای فاضل لنکرانی هم میگه، اینا همه فعلیت هم میگن. مهم تفسیر اینه جناب شهید صدر که این آخود جعل نمیگه، آخود میگه اراده مولا به بحث و زجر. اینا اصلا مقابل آخود اینو میگن، اینا آخود انشاء رو اراده میدونه، فعلیت رو هم اراده میدونه. نه یکی نمیدونه، انشاء اراده مولاست، تکوید نمیگیم، اراده مولاست متا بدون بحث و زجر عباد. اما فعلیت اراده مولاییست که به بحث و زجر عبد خارجی منتهی میشه، که البته آخود چون احساس میکنه مستلزم تغییر در اراده میشه، بیاد واسطه قرار میده نفس نبوی و ولوی. بعد اینا در مقابل آخود که فعلیت رو هم به اراده مولا میگیره، نه که فعلیت و انشاء رو یکی میگیره ها، فعلیت و اراده میگیره، انشاء و اراده میگیره، این دوتا اراده ها فرق میکنه. در مقابل آخود که فعلیت و اراده میگیره، اینا اراده نمیگیرن، بیان بگن فعلیت جعل و شیء علی عهده مکلف هست. منتها در تفسیر این جعل و شیء فرق میکنه. امام آقای فاضل لنکرانی اینا که انحلالی هم مرحوم هم اینا وقتی میخوان جعل و شیء رو معنا کنن و عهده مکلف، طبیعی مکلف میگیرن، در نتیجه قدرت میره تو تنجز، یعنی نهایت میگه اون مکلف قادر نیست، عاجز معذور. آیه تبریزی های خویی هم همین رو میگن، ولی همونطور که آیه تبریزی تصریح کرده، اینا دیگه طبیعی مکلف نمیگیرن، برای هر فردی از مکلف جعل جدا میگیرن و این دلیل میشه که جعل قدرت میره توی فعلیت. پس اینی که شما گفتی که آیه خویی جعل و شیء علی عهده گفته، آره آیه خویی رو گفته، اما با چه تفسیری؟ این تفسیری که شما از جعل و شیء علی عهده کردید مطمئنن آقای خویی و نه هیچ انحلالی نمیپذیره. این تفسیر جعل و شیء میشه رو خطابات قانونیه و انحلالی جعل که میگه اینطوری معنا نمیکنه. و شاید علامه مذکرنو عاشق جواد تبریزی است که اونم جعل و شیء علی عهده رو میگه و معنا هم میکنه و همین معنایی که عرض کردم میکنه.
آره
هستش دقیقا که این تو خطابات قانونی چی میشه. قدرت این در حرف درست نیست، متأ عرض کردم با انحلال سازگاری نداره. بعد شما کل عبارات رو ببینید، این حرف درسته ها، حالا معتون نیدن
اینجا
غلطه. کل عبارات رو ببینید، مثلا آقای خویی توی فقه هم بارها با قدرت رو ببینید. اصلا شما یک کاری بکنید، این جامعه فقه رو باز کن، محدود کن به آثار آقای خویی، بعد کلمه قدرت رو سرچ کن، ببین چند تا تنجز پیدا میکنی، چند تا فعلیت، دوتاشو پیدا میکنی، چند تا اینو پیدا میکنی، چند تا اون پیدا میکنی، بعد بشین تحلیل کن که کدوم میتونه مختاره بگید ایشون بوده باشه. ولی من که دارم میگم دو گزارش از آقای خویی هست،
نه این قلم خودشه،
قلم خودشه، بخواه در تغییر نایینیه، طبیعتا مال کیه؟ زمانی که درس نایینی رو میره، اما اینکه مختار خودش هم بگو همین بوده باشه، این البته جای بحث این راجبه این. حالا این هم شما خواستید بیشتر ببینید، فقط من نیستم دیگه، خب همین افرادی از فهم های صدر دفاع کردن، افرادی هم همین حرف ما رو زدن، اونها رو هم میتونید ببینید. به عنوان مثال جلسه چند آیه قانونی بودید؟ 117 فکر کنم، 117 آیه قانونی به این پرداخته. مثلا ایشون هم این نظری که من گفتم میگه، آیه احمد شاهدی هم همین میگه، ولی اون برم هست، مرحوم آیه اسمش سید علی اکبر حائری که جزوه‌هاش هم الان مرکز خود چاپ کرده، همین شاهد رو میاره شیخونا همین که گفته، چند تا دیگه هم شاهد میاره که آقای خویی جای دیگه هم گفته تمیز، چون بعد اومدن این نقدار رو شدیدن که میخواد بگه این استاد ما شهید صد درست فهمیده رو داره میتونید اونم ببینید. لذا ما منکر وجود عبارات نیستیم، آقای هاری عبارات متعدد ذکر کرده.
استاد بس نوازن این نداره
مسئله اجرام بشته طبقه مبنای خود آقای خویی که انحلالیه اصلا نمیشه خود از چهار تنه جز باشه. ممکنه بگیم در دوره به این مبنا پایبند نبوده، متفتن نبوده، ولی خب اون عبارات دیگه و گزارش های دیگه که اون فعله که تعداد اونا بیشتر ها این هم هست ولی اونا ها بیشتر ها اون قابل هست. آره تصریح داره خود هم نهای قاهلی صریحا میگه، آیا احمد شارودی هم صریحا میگه، منطقه احمد شارودی میگه انخلال قانونی هم باید شرط فعلیت بگیره، آیا قاهلی رو نمیگه همون که یعنی این که این هم من گفتم این هم آیا قاهلی داره، یعنی این هم داره تو همین جلسه 117 اول خرداد 1401 نگاه کن. اشکال دوم شهید صد برای خویی بود که آقا اصلا این که شما میگی قدرت رو ما از لغویت گرفتیم پس متعلق زیغه، ماده زیغه، اگه از قوه تکنیک عاجز میگرفتیم ماده زیغ نمیشد که خود نایلی همینو گفته بود، این غلطه. چرا؟ چون چه شما از لغویت میگیرید چه از قوه تکنیک عاجز میگیرید هر دو عقلیه و عقلم در اینجا عقل معروف بین الناس واضح بین الناس پس حکم مقیده متصل پیدا میکنه، لذا خطاب از اول زیغه، فرقی بین این دوتا نیست. این حرف شهید صد حرف درستی است. ما میاتون باشه ما که دامنی رو میگفتیم همین اشکال رو میکردیم، حرف درستی گفته شهید صد همینجور واقعا این نیست، متا دکتری که آقای خویلن اومد از اینجا میرفته، دامنی اومد از اینجا میرفت، ولی بله کسی که از اینجا بره این اشکال بهش وارده، متا از اینجا نباید بره، پس از کجا باید میرفت؟ باید از اینجا شروع میکرد که وقتی یه چیزی متعارف بین الناسی بگید داره و بعد شارع میاد ورود میکنه در اون عرصه‌ای که متعارف داره و چیزی نمیگه، اطلاق اقتضا میکنه که همونی که متفاهمه و متعارفه من هم قبول دارم و در شریعت همون جوری عمل کنم. قضیه تضاهم و تعارض تأسیسات شارع نیستن، اینا تو خود عرف هم هستن. وقتی شارع میاد خطاباتشو میاره تو فضای تضاهم، میاد تو فضای تعارض، اگر اون متفاهم و عرفی رو قبول نداره باید بگه دیگه، میگه اگه من افتادم تو تضاهم امتصال با من اینجوری برخورد. وقتی نگفت، همین نگفتن، همین اطلاق مجموع ادله اقتضا میکنه که به همون متفاهم عرفی ما برخورد کنیم. در قضیه تضاهم امتثالی متفاهم عرفی چیه؟ متفاهم عرفی در تضاهم امتثالی اینه که مولا، این از نظر مولا خوبه، اونم از نظر مولا خوبه، مولا از خوب بودنها دست نکشیده، ولی در مقام امتثال نمیتونه مولا هر دو رو الزام بکنه، لذا اهم رو الزام میکنه، مهم رو الزام نمیکنه. این متفاهم عرفی است در ظرف تضاهم، یعنی بلاک هنوز تو هر دو هست. و وقتی شعار میاد تو ظرف تضاهم بیان خاصی بیان بگید نمیکنه، ما همین متفاهم و عرفی در موارد تضاهم رو باید عکس کنیم. وقتی که قرار شد عکس کنیم بگیم پس بلاک هست. اینا باید از اینجا شروع میکرد. جاهایی هم که بعد وقتی این شد تو هر موردی ما باید بریم شارع چیزی گفته یا نگفته و اگر گفته اون مورد چقدر بگید دلالت میکنه. تو تضاهم که چیزی نگفته، خودتون هم چیزی نداره. تو جاهایی هم که گفته، مثلا تو روزه گفته، خب برو ببین روزه زهره چی گفته، روزه حرجی چی گفته، نمیدونم توی حج استطاعت چی گفته. یه جاهایی وقتی رجوع میکنی به اون دلیل که میخواد بیاد و یه قیدی اضافه بکنه که تو متفاهم عرفی نیست، میفهمی که اصلا از اول ملاک رو زیخ کرده. گفته آن ملاک اینی نیست که تو بگو فکر میکنی. خب وقتی ملاک زیخ شد، به تبع هم انشا زیخ میشه، هم فعلیت زیخ میشه، هم عین زیخ میشه، هم هیئت زیخ میشه، هم ماده زیخ میشه. و اگر کسی رفت انجام داد، ما کاشف ملاک نداریم. عمل باطل. روز حج انجام داد بدون استطاعت، روزه گرفت، روزه ضرری بود، روزش باطله، کاشف ملاک نداره، چون دلیلی که از طرف شارع اومده متفاهمش اینه که از ملاک زیخ کرده. گاهی از اوقات دلیل از طرف شارع میاد ولی متفاهمش اینه که فقط فعلیت رو زیخ کرده، مثل روزه حرجی الزام رو فقط برداشته. خب کاشف ملاک هست، عمل صحیحه. یه جا روشنه؟ نه، اونی که برداشته برمی داره، بقیه که متعارفی هست. وقتی من ادله حرج رو بررسی میکنم، میدم این ادله امتنانی هم، یعنی شارع میگه من این کاری که کردم به نفع شما میخواد تمام بشه، میخوام لطف به شما بکنم، امتنان بر شماست. امتنان اگر قرار باشه من بگم کسی که گرفت عملش بگید باطله، این امتنان نیست. شارع نمیاد در حرج بگه ملاقصه ضرر برخورد نمی کنه. نه، ضرر امتنان نیست، لازر امتنان نیست. نه آقا، از عدلی ضرر به دست میاد که اصلا در موارد ضرر شارع امکان ملاق، یعنی ملاق نه، امکان جل نه، نه این که امکان جل بود و جل بگید نکرد. حالا این باید حالا شما مبنیتون داشته باشید، باید بزنید بحث کنید. ادله ضرر با ادله حرج فرق میکنه، لسان ادله هاشون متفاوته. روزه به طور خاص روزه ضرری با روزه حرجی فرق میکنه. یه سری ادله بیاد نشون بوده ملاک زیره، وقتی ملاک زیر بوده اصلا امکان نداشت شارع جعل کنه که حالا عدم جعلش بشه امتنان علل عبا، چون شارع جای جعل میکرد که ملاک بشه. خب این تو هر موردی باید آنه. خب دیگه حالا اون میره تو از لازرم، نه یه حدیث داره کل زن. اجمالا بدونید که ما ادعامون اینه. حالا شما میخواید زهر رو مثال نزن، حج رو مثال نزن که همه ازم قبول کنید، ولی اینطوری من میخوام یه باید روایاتش رو براتون بخونم، باید روایات رو بیان بکنم، میره تو فقه، میره تو کتاب و سیاه، ولی ضابطه اصولی میشه. شما ادله رو بخونید با یه دلیل نیست، مجموع ادله رو تو مورد بخونید، ببینید مجموعه ادله چقدر در متفاهم عرفی تصرف کرده. متفاهم عرفی که روزه روزه است، حالا برای یکی ضرر داره، برای یکی ضرر نداره، اما روزهاشون فرق میکنه. اما بیانی که شارع میاره نشون میده از اساس اینها با هم بگید متفاوتن، اصلا اون محبوبیتی نداره. اما توی بیان حرج میره توی ابتدا هیچی، اشکال دوم شهید صد وارده، اما من میگم نقطه آغاز رو نباید به سعای ناینی های خودشون میکرد. ها، اون یه حرف دیگه بود. این حرف اوله که پس ایراد شهید صد ماه خوینا وارده این، من این نقطه آغاز رو این دارد داشته. نقطه دوم اینه که حتی شهید صد اینا هم باید بین موارد موسع و مزیق فرق بذارد. این شما انحلالی هم که قرار میگیرید، قدرت هم که شرط فعلیت میدونی، بعد اون تفصیل کرکی رو بین موسع و مزیق حفظ کنی. چرا؟ چون در مزیق اون فعلیت لغو میشه، جعل بگید لغو میشه، ولی در موسع فعلیت لغو نمیشه. چون قید چی؟ همون قید لبی رو دارم میگم دیگه، فرق نمی کنه. دلیل عقلی هر چه میخواد باشه، در هر دو صورت خطاب زیره، اون اصلا تأثیری تو بحث نداره. نه، نه لغویت جلو میاد، نه قوه تکلیف عاجز جلو میاد، چون مولا در واجب صرف الوجود رو میخواسته، این بعد قبلا از امام گفتن، و بعد وقتی امر به طبیعت بکنه که او قدرت بر موسعه، قدرت بر صرف وجود طبیعت داره، نه این تکلیف تکلیفه، بگو لغویست، و نه تکلیف به عاجزه، چون متعلق تکلیف طبیعت نفر حتی در نفس انحلالی حتی در نفس خود شهید سر. وقتی طبیعت شد جعل این طبیعت بر اون مکلف، مکلفی که موسعه صرف و وجود قدرت روی طولیت یا عرضیت، نه این تکلیف عاجز میشه نه لغو میشه. لذا از هر دو راه پیش بیای فرق نمی کنه. باید بین موسع و مزیق شما این انحلالی فرق بذارید.
در موسع این
قید نه در موسع این یعنی عقلی که میخواد قدرت رو بگه قید نمیزنه در موسع، در مزیق قید میزنه. و لذا شما این انحلالی باید بین اینو فرق بذارید. اینه حرف دوم چی؟ رو هر دو قید میکنه، چون نه جفتش لبیه، چه قوه تکلیف عاجز باشه چه لغویت باشه، چون در مزیق هم لغوه هم تکلیف کردن مکلف به او، یعنی مکلف کردن عاجز از امتثال بر امتثال. این نمیشه. اینو مرحوم امام خمینی داشت، مانی که امام خمینی خودش خطابات قانونیه بود، ولی میگم انحلالی ها باید اینو بگن، حرف درستی هم داشت میزن. این هم راجبه. اما اشکال سوم آقای صدر، آقای صدر گفته که ببینید در آقای خوی حرف نائینی را و امام را قبول داره در بحث دراز نهی و فساد، که نهی غیری مستلزم فساد نیست، چرا که کاشف از مفسده نیست، و اونی که دال بر فساده فقط نهی مولوی بگید نفسیست نه غیری. اینو آقای خویی هم تو اونجا گفته، شهید چیز امام نائینی هم میگفته. شهید صدر این مبنا رو قبول نداره، یعنی میگه نه مولوی باشه دال بر فساد عبادته، چه اون بگید نفسی باشه چه بگید غیری باشه. اشکال سوم شهید صدر اینه و این خیلی مهمه. ببینید الان ما که میگفتیم حرف امام رو یا تو انحلال اینجوری میگفتیم، ما دو تا رکن مبنامون داشتیم که نهی غیری کاشف از مفسده نیست، این بره بعد برای خطابات قانونی مطلقا و برای انحلال در فرض موسع کاشف ملاک بگید وجود داره، ما اینطوری میگفتیم دیگه. بنابراین اگر نهی غیری دال بر فساد بشه، حرف نائینی، حرف امام، حرف ما همش میپره، چون نهی غیری میزنه عبادت رو بگید باطل میکنه. و اشکال سوم شهید صدر که نهی غیری دال بر فساد، چرا شهید صدر میگه؟ خب گوش بده، میخوام حرفای شهیدی رو اینجا در دفاع از شهید صدر گفته بگم که دفاع کرده. عرض شود که شهید صدر میگه شما هی زور کردین روی کلمه مصلحت و مفسده، هی هم میگی این غیری مفسده بگید نداره، حالا که مفسده نداره باطل نمیشه، نفسی چون مفسده داره باطل میشه. این ول کنه این کلمه غیر مصلحت و مفسده، بیا روی حسن و خوب، بیا روی محبوب و مبغوض. چیزی که عبادت اگه بخواد درست باشه باید مقرب باشه به غیر اینه، باید مقرب باشه. چیزی که مبغوضه، چیزی که قبیحه، این نمیتونه مقرب باشه. المقرب لا یکون مبعدا، ریشه بطلان عمل منهی من چیه؟ چرا میگید نه دال بر فساده؟ میگید چون المقرب لا یکون مبعدا، مگه اینو نمیگی؟ این تو هر نهی میاد، چه نه تو هر نهی مولوی میاد، چه مولویش نفسی باشه چه مولویش غیری باشه. وقتی مولا از یه چیزی بگید نهی کرد، یعنی اون چیز مبغوض است، مبغوض است، من اینو نمیخوام، من مولا اینو نمیخوام، مبغوض من است، اندی قبیح است. چطور میشه حالا این عمل عبادت بشه؟ حالا این که مفسده تو خودشه یا تو غیرشه؟ خب بعد یه وقت چون مفسده تو خودش بوده نهی کرده مولوی رفسی، یه وقت تو غیرش بوده نهی کرده مولوی غیری. اما بالاخره مبغوزه، مبغوز نمیتونه مقرب بشه. آقای شهیدی هم سنگ تموم گذاشته در دفاع از شهید صدر انصافا، اینجا هم اینجا هم تو داد نعمت حساب شاهد آورده گفته تجری. آیا کسی با تجری میتونه به خدا نزدیک بشه؟ میپذیرید شما؟ نمیپذیرید. حالا فعل متجربه مصلحت داره مفسده؟ مصلحت داره. پس صرف این که مصلحت داره نیست، آدم متجری و تجری مبغوث مولاست. کسی که تجری میکنه آدم قبیحیست، کار بدی میکنه، با این نمیتونه به خدا نزدیک بشه. ولو مفسده ای در فعل متجربه بگید نباشد، مثلا مصلحت باشد. سر چی؟ نه خواهی که به نفع شهیدی هاشده همینو میخواد، میخواد بگه که شما این زوم میکنید رو مفسده. اگر مفسده بود فعل متجربه ای مفسده نداشت، مصلحت داشت، اصلا مصلحت ملزمه داشت. خوبه؟ آیا شما بگید این عبادته؟ نمیگید که. چرا نمیگید؟ به خاطر اینکه بگید این مبغوض مولاست. از اون وقت اطاعت انقیاد ما رو به خدا نزدیک میکنه نمیکنه؟ میکنه. حالا این انقیاد مصلحت داره؟ نه، میتونه مفسد داشته باشه. پس هی نرید بگید مصلحت مفسده، بگید نهی غیری کاشف از مفسده است. آره، نهی غیری کاشف از مفسده نیست، ولی نشان دهنده مبغوضیت که هست منهیه. نشان دهنده مبغوضیت که هست مبغوض مولا بود نمیتونه مقرب بشه. حالا این به خاطر مفسده خودش باشه یا به خاطر مفسده غیرش باشه. این اشکال سوم شهید صدر با تقویت آقای شهید. بذار من بگم قاطی نشه. عرض ما اینه، این اشکال سوم وارد نیست. چرا؟ خوب گوش بدید. ببینید وقتی نهی نفسیه، یعنی خود اینو من نفسه داره و از خود این بدم میاد. وقتی نهی غیریه، یعنی خود این مفسده نداره، از خود اینم بدم نمیاد، از اون ذل مقدمش بدم. برای اینکه واضح تر بشه امر رو بگم، وقتی امر مولوی نفسیه یعنی از خود این مأمور به ملاک داره و من خودش رو دوست دارم. وقتی امر مولوی غیریه یعنی خودش ملاک نداره، من خودش رو دوست ندارم. من چی رو دوست دارم؟ ذل مقدمش رو دوست دارم، محبوبیت تو اونه. توی نهی هم همین، نهی مولوی غیری اینطور نیست که بگید مفسده در مقدمه نداره ولی مقدمه مبغوضه. مقدمه به ماهی هم مقدمه مبغوض نیست، از جهت این که منجر به ترک ذل مقدمه میشه اون ترک ذل مقدمه مبغوضه. در ظرف تظاهر این نهی از ذل نشون نمیده که مهم مبغوضه، این میخواد بگه ترک اهم مبغوضه. مهم رو ترک کن تا اهم رو انجام بده. رجوع کنید به ارتکاز عرفیتون. سه نفر رو در نظر بگیرید، نفر اول اهم رو انجام میده، نفر دوم اهم رو انجام نمیده ولی مهم رو انجام میده، نفر سوم نه اهم رو انجام میده نه مهم رو. اولی که اطاعت کرده هیچ، آیا وجدانن در ارتکاز خودتون بین دومی و سومی فرق میبینید یا نمیبینید؟ آیا در قرب مولا بین اونی که اهم رو ترک کرده، اون گناه کرده هیچی، ولی مهم رو انجام داده، با اونی که هم اهم رو ترک کرده هم مهم رو فرق نمیبینید؟ دو نفر افتادن تو آب دارن غرق میشن، شما هم قدرت بر نجات یکی از اینها بیشتر بگید ندارید، ولی میدونید نفر اول مولا نفر اول رو ترجیح میده، مثلا نفر اول بچهش پاره تنشه، نفر دوم مثلا زنشه. حالا میگه بردم یه زن دیگه میبینیم. حالا نه یعنی نه زب پخش نمیم آبر ما خونه ما بریزه به هم. مثلا میگم مثلا یکی فرزندشه یکی همسرشه، افتاده داره غرق میشه، شما میدونی فرزندشو بیشتر دوست داره ولی میری همسرشو نجات میدی. در مقایسه این با اون کسی که حالا فقط یه جوری نجات میدی که نامحرم نشه، غیرت نام بسه همسرشو نجات میدی، ولی از اون ور در مقایسه با کسی که وای میسه نگاه میکنه، نه همسرشو نجات میدی نه فرزندشو، آیا در ملاک و مقربیت یکسانن؟ حالا برمیگردیم به اون حرفی که از اول زدم، هر جا متفاهم عرفی بود، متعارفی بود، مولا اومد در اونجا ورود کرد و چیزی نگفت، ما باید به همون متعارف معنا کنیم. این مبنایی است که ما غالبا جدید هم نیست. آقای بروجردی هم همین قاعده، آقای شیخ هم تو مکاسب همینطور استدلال کرده، بهتون نشون دادم اینو باید ورود کنیم. خب متفاهم عرفی تزاهم اینه بابا جون، در تزاهم اونی که هست مبغوضیت ترک اهمه، مبغوضیتی تو مهم به ما و مهم نیست، و به وجدان عرفی هم بیابم که اونی که مهم را انجام میده به لحاظ ملاک فرق میکنه با اونی که هر دو رو ترک میکنه. وقتی این متفاهم عرفی بود، حالا اگر در موردی خطابی از شارع وارد شد که در این متفاهم تصرفی کرد، باش میریم میبینیم هر چقدر تصرف کرد میپذیریم. وقتی چیزی وارد نشد باید عکس کنیم و در ضابطه تزاهم چیزی وارد نشده. اینا را هم اگر خواستید مطالعه کنید در جلسه 119 آقای قائلی 3 خرداد 1401 همین نمیگه اشکال سوم ها، ولی همین اشکال سوم شهید صدر رو میاره و نقدم میکنه. راجب دفاع های شهیدی هم بگم، اصلا هیچ جا حسن از مصلحت جدا نمیشه، اراده محبوب مبغوض اینا همه توابع علم مصلحت و مفسده. یعنی اول علم شارع به مسائل و مفاسده، بعد بر اساس این علم اراده تشریعی مولا که مال مقام انشاءه شکل میگیره، و بعدم فعلیت و بعدم تنجز. الان میگم اما نقضای آقای شهیدی دفاعی که از آقای سر کرده در اینجا بین حسن فاعلی و حسن فعلی و مصلحت و مفسده فاعلی و فعلی خلق شده. وقتی که میره توی قضیه حسن و میره توی قضیه حسن فاعلی نگاه میکنه، میگه متجری حد که حرمت مولا کرده، چطور میخواد این مقربه به مولا بشه؟ راست میگه. بعد که میره توی مصلحت و مفسده فعلی نگاه میکنه، میگه این فعل مفسده مصلحت داشته. خب مگه ما اینجا قائل بودیم که شما نقض میخواییم بکنیم؟ حسن و قبح فعلی با مصلحت و مفسده فعلی، حسن و قبح فاعلی با مصلحت و مفسده فاعل، اونا باید سجده بشه. هر جا حسن فاعلی هست مصلحت در فاعل هست، هر جا قبح فاعلی هست مفسده در فاعل هست، هر جا حسن فعلی هست مصلحت در فعل هست، و هر جا قبح فعلی هست مفسده در فعل. از مصلحت و مفسده غالبه ها، چون یه جا مصلحت هست ولی تضاد ملاکی میکنه، مصلحت مغلوب میشه انشا رو حرمت میده، مثل شراب اون میشه تضاد ملاکی از بس خارج. لذا اینه تو انقیاد هم همین اتفاق افتاده، فاعل و فعل رو قاطی نکنید. حسن و قبح فاعلی جداست، فعلی جداست، مصلحت و مفسده فاعل هم با فعل جداست. روی این حساب عرض میکنیم در نهی مولوی غیری مفسدهی در فعل وجود نداره، چون غیریه، مبغوضیتی هم به خود این فعل تعلق نمیگیره، مبغوضیت مال ترک اهمه. در نتیجه اگر کسی اهم را ترک کرد و مهم را انجام داد، مفسده ای نیست در خود، مبغوضیتی در خود این نیست. حالا میگم اونم میگم در عرف درجه بندی داره تو فاعل، صفر و یکی نیست. یعنی میگه این که اهم را انجام داد عرف، این که اهم را انجام داد خوب بنده ایست، اونی که مهم را انجام داد حالا به خوبی اون نیست ولی به بدی اینم نیست. یعنی عرف صفر و یکی نگاه نمی کنه استفاده. صحت و فساد مال مطابقت معتیون به و معمولان به، منتها چون اینا عبادتن باید یه قصد قربت هم از فاعل اضافه بشه و اون قصد قربت هم در ظرف قفلت فاعل یا جهل قصوری فاعل قابل فرضه. نه اما هم بگیم باطله چون قصد قربت صادق میشه. این این دعوا تو اشتانه هم میاد همون جمع میگه که باید تفسیر بذار تو نماز هم مکان قصد فرق میزنیم بین عامد و ناسی، بین قاصر و مقصر و غافل. مصلحت فاعلی من میگه به خود فاعل که فاعل اگر مثلا انقیاد خود فاعل به اصطلاح قربه به مولا دارد یا ندارد، صرف نظر از این که این فعل محبوب مولا هست یا نیست. نه حسن فاعل به اصطلاح فاعله، یعنی خود اون فاعل. مثلا یه سری عناوین هستن مثل حد که حرمت مولا، اینا رو فاعل میرن رو فعل نمیرن. وقتی بیاد قصد قربت از اون فاعل صادر نمیشه. وقتی نشد ولو عمل حسن فعلی داشته باشه، اگر عبادی باشه اثر خودش که تقرب باشه نمیذاره. در توسلیات حسن و قبر فاعلی مهم نیست، فقط تو ثواب مهمه، اثر میره رو خود فعل به تنهایی. ولی در تعبدیات اثر رو فعل تنها نمیره، قصد قربت باید از فاعل هم بگو بیا. لذا اگر قبر فاعلی باشه و قصد قربت از فاعل متمشی نشه، عمل عبادی اصلا خودشو نمیذاره. روی این حساب جاهایی که ما میخواییم ثمره عمل رو درست کنیم توی حالا اشامم هست، جایی رو فرض میکنیم که اون فاعلی که عمل عبادی مهم رو انجام داده مثلا غافل از اهم بوده یا جاهل قاصر به اهم بوده. اینجاست. البته اگر شما ترتب رو قائل بشید توسعه هم پیدا میکنه چون امر در طول هم درست میشه، ولی الان فرض کنید که ترتب طرف قائل نشه. برای ما تفسیر پیشه چون ما خطاب قانونی هستیم. انحلال از اول گفتم تفسیر باید بده بین موسع و مزید تفسیر کرد بینه چی به چی؟ اون مفروض بحثه. در عبادات تو اشتباهی هم هست، اگر کسی بخواد ان عمدن انجام بده عملی رو که ملاق نداره چون قصد قربت ازش صادر نمیشه عمل باطل میشه، ولی خود عمل فی حد ذاته صرف نظر از قصد قربت حسن فعلی داشته باشه. فردا انشاءالله بحث رو جمع بندی میکنیم، کلام آقای قاضی رو مراجعه کنید. آقای قاضی به این مختار ما هم که حرفای بروجردی یه اشاره کرده ها، بعد گفته حرف اینا تو عرفیات درسته ولی انتقالش رو به شرع ما قبول نمیکنیم، ثابت نمیکنیم. حرف اونم ببینید بالاخره که اینا جلسه 120 112 120 همین حرفی که ما میزنیم مال بروجردیه. متفاهم عرفی رو بگیر، متفاهم عرفی در تضاد وجود ملاکاته، بیان خواستیات باید عکس بشه. شیخ تو قیمیات در قیمیر استدلال داره و استدلال درست نیست. آیه بروجردی همین رو تو تضاد هم آورده، ما هم داریم همین کار میکنیم. حق و طاعه عملا هیچی رو عوض نمیده چون براعت شرعیه رو قاعده، ولی اینو باید جا خودش بحث کنه. اگر براعت شرعیه نبود آره حق و طاعه میمد جدا، ولی عملا چون براعت شرعیه رو قاعده حق و طاعه در همون مرحله ثبوت میمونه و کاری نمیتونه بکنه. اما تفسیر این بحث باید باشه تا برسیم ثمرات حق و طاعه که اینا قاعده رو ما قاعده نیستیم. برم شد یعنی بعدی شما برای چه رو قبول کردید میفهمی شعار وسیع تر از این عمل کرد دیگه. اونا به هم
سطح
اشکاله 119 آقای قاهری بود. آره
زیر
سه خرداد 401.
سال شاید که آیا شما صدای اتمسفری کرده بودی بحث این که دلات تابعه و از اتظامی تابعه میکنه تابعه میکنه و این ستا اشکال اومد. حالا اگه مثلا ما بگیم آقا بخصه نه فاسد باشه،
ما اصلا حالا فردا جنبندی ها رو بگم، ما که گفتیم اصلا به اینجا کار کشیده نمیشه.
اشکالات طبقه این
ما اطلافی کرده به اصل دارت اطلافی اشکالات. نه ایشون اومده هر چه آقای خویی گفته هر چه قبول نداشته نفت داره. یکی از حرفای اینه که آقای خویی در بحث دارت نهی بر فساد دیگه نهی غیری داله بر فساد نیست، اینو بخواسته نفت داره. این نیست که مثلا نشسته باشه یه استدلال چه باشه، حرفاش های استاد آقای خویی رو نگاه کرده هر چه قبول نداشته ایران
اینکه غیب متصل باشه و خطاب رو زیغ بکنه در محل بحث ما تزاهمات چه تأثیر داره؟
ما بگیم اصلا نه
میشه نه.
آره چون محل بحث ما یه متفاهم عرفی داره، همون متفاهم عرفی ظهور مگه غیر بر خلاف، بنابراین متصل یا منفصل چیزی رو عوض نمی کنه.
چه دو سال دیگه
بسیار خوب انجام بده، مشکل چه خدا کمک کنه.
کجا ما که تو طبق حلال قال به تفسیر شدیم؟